سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
از رهایی از غضب تا غضب برای رهایی.
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از امور مهمی که ما در همه زندگی باید بهش توجه بکنیم مسئله عادت، اصلا خوب بودن یا بد بودن دو مقوله مستقلن، یه مقوله مستقل دیگه این کنار وجود داره به نام عادت که خوب یا بدش عوارض عجیب و غریبی داره که اونها رو نمیشه به این سادگی جمع کرد. عادت یا انس در اثر تکرار یک رفتار یا تکرار یک وضعیتی برای انسان پیش میاد. آدم باید برای عادت خودش هم برنامه ریزی بکنه. در روایات به طور مطلق رشد انسان رو گاهی از اوقات منوط به مخالفت با عادت و تغییر عادات دونستن، یعنی این که هر کسی تونست عادتی از عادتهای خودش رو تغییر بده اون قهرمانه، هر کسی تونست یه عادت بدی از عادتهای خودش رو بشکنه بگه من تا حالا عادت به این مسئله داشتم تغییر دادم، اینو خودش رو پهلوانی میدونن، یعنی قهرمانی در مبارزه با هوای نفس میدونن. و از اون طرف سفارش فرمودن که مواظب باشید به چیز بد عادت نکنید، به این سادگی نمیشه ازش دل کند. آدم بعضی وقتا توبه میکنه، در روایات هست توبه میکنه ولی به خاطر عادت دوباره انجام میده، این توبه قبول نیست چون قطعا دوباره مرتکب خواهد شد. ما نباید به خودمون بگیم که دیگه جوون 14-15 ساله که نیستیم که هنوز عادتها آنچنان در ما شکل نگرفته باشن. خب قالبمون اینجوری هست، سنمون دیگه بالاخره 20 به بالا آدم راحت عادت میکنه، که من سعی میکنم دیگه عصبانی نشم، سعی میکنم این رفتار بد رو انجام ندم. حالا با عادتت چی کار میکنی؟ من متقاعد شدم عصبی مزاج نباشم. خب حالا با عادتت چی کار میکنی؟ متقاعد شدی؟ من فهمیدم این رفتارم اشتباه بوده. خب حالا فهمیدی، حالا چی کار میخوای بکنی؟ دیگه انشالله کنترلش میکنم. عادتتو تغییر میدی؟ یعنی اون خودش یه بلیه است، تغییر عادت. اطرافیانم باید همینطور در نظر بگیرن ما رو. مثلا ما تو خانواده، تو محیط کار، در بین رفقا میگیم ما میخواییم فلان عادت رو تغییر بدیم یا فلان رفتار بد رو ترک کنیم، بعد دیدن که ما ترک نکردیم، نباید به هم بریزن. بگن چی؟ بگن خب عادتشو هنوز طول میکشه تغییر بده دیگه، ساده که نیستش که، یه عادت رو میخواد تغییر بده، 10 مرتبه دیگه ممکنه برگرده و همون رو تکرار بکنه. مقوله عادت یک مقوله قابل توجهیه. از اون طرف عودوا انفسکم بالخیرات به طور مطلق توصیه شده، یعنی خودتونو به کارهای خوب عادت بدید. اینقدر خودتو به کارهای خوب عادت بده که ناخودآگاه ازت سر بزنه، عیبی نداره. بعضیا میگن نمیخوایم کار خوب، عبادت، مناجات برامون عادت بشه، فکر میکنن این کلمه خوبیه دارن میگن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کاری کن که کارهای خوب برات عادت بشه. من دیگه صبحای محرم باید برم روزه، سه عادت کردم نمیتونم کار دیگه ای بکنم، این بد نیست. عادت موجب میشه که آدم سقوط نکنه، ممکنه گاهی از اوقات عادت موجب بشه آدم زیاد رشد نکنه، ولی ممکنه، اونم دارم عرض میکنم، ولی با یه اقداماتی میشه ضمن این که شما عادت کردید به نماز خوندن، گاهی از اوقات توجه در نمازم میریزی تو اون ظرف عادت، عالیه، ولی عادت کردی نماز اول وقت بخون، خب این که خیلی خوبه، حالا دیگه نماز برام عادی شده، خب سعی کن هر موقع موفق شدی یه نماز با توجه بخونی، یعنی ظرفشو که عادته حفظ بکن برای خودت، بعد تو این ظرف هر وقت تونستی میوه های بهشتی بگذار، اون دیگه حالا هنر خودته. پس عادت خوب رو باید براش برنامه‌ریزی کرد و عادت بد رو هم باید باش مقابله کرد. یه اردوگاهی رفته بودیم ما سالها قبل، صبحها یه موسیقی در ساعت 7 صبح نام چه ساعتی میذاشتن بین برنامه های صبحگاهی و یعنی نماز و برنامه های دعای بعد از اون بود و تا برن صبحونه، یه موسیقی ملایم هم اونجا پخش میکردن. من گفتم که میشه اینو، گفتن آجا این دیگه حلاله که، گفتم نه این حلاله ولی من دارم بهش عادت میکنم. آدم به هر چیزی نباید عادت بکنه، یه روز موسیقی بذار، یه روز نمایشنامه بذار، یه روز یه چیز دیگه بذار، یه روز یه چیز دیگه بگذار. میخواستم تو رادیو، توی رادیو اردوگاه یه چیزی پخش بکنم، بلند شن مثلا بیدار شن برن برای مثلا رستوران تا بعد دیگه کلاس‌های درسی و اینا شروع بشه. ما باید برای عادتمون مستقلا برنامه‌ریزی بکنیم. و بعضی از اوقات هم یه کارهایی هستن نه کار بدین نه کار خوبین، آدم بهشون عادت میکنه، آدم بهشون انس میگیره، اینا دم مرگ همه میان یقه آدمو میگیرن. من حتی میخوام بگم به امور غیر معنوی نذارید زیاد عادت کنید، اینا عمیقا در قلب انسان تحت عنوان انس نفوذ میکنن. عاطفه خرج چیزی نکنید که بهش مکرر عادت کنید، بعد کم کم تبدیل میشه به عشق شما، به یه چیزی که روحت نمیتونه ازش جدا بشه، بعد موقع جان دادن اینا همه میان سراغتون، شما نگه میدارن. خوش به سعادت کسی که با هرچی انس گرفته خوبیه، با نماز انس گرفته، با روزه انس گرفته، با نمیدونم حرم اهل بیت انس گرفته، با این چیزا عادت کرده، دل به اینا داده. حالا تو این زمینه بحث بسیار زیاد هست، ولی غیر از خوب بودن و غیر از بد بودن به مقوله انس و عادت توجه بکنیم. اینها یه راههایی هستن برای نفوذ در دل انسان که خیلی هم عمیق نافذ هستن. انس و تکراری که موجب عادت میشه از فکر، از آگاهی بیشتر رو قلب و گرایش های انسان اثر میگذارن. شما از کنار دیوار مدرسه ابتدایی 7-8 سال، حالا دیگه الان شده 6 سال، 5 سال هی هر روز رد میشی میری میای، اصلا به دیوار مدرسه هم علاقه نداری، بعد محله رو تغییر میدی، سالها گذشته، 30 سال گذشته، آه اینجا، وای در و دیوار این کوچه چی شد، تو که اون زمان اصلا بعدت میومد یه لگدم به در و دیوار میزدی، من هر روز مجبورم اینجا برم. میگه بهش عادت کردم دیگه، ببین اصلا نمیخواستی علاقه من بشی، نیست هر روز کنار این دیوار رد میشی انس پیدا میکنی. و آدم باید چیکار بکنه تا به این دنیا انس پیدا نکنه؟ و آدم چیکار باید بکنه با یه دقت کوچولو تا به امور معنوی انس پیدا بکنه؟ واقعا در زندگی انسان بسیار مؤثرن، نور به زندگی انسان میارن. و یه پیر مردی انس پیدا کرده با روزه، با زیارت عاشورا، با یه برنامه های تو محرم. آخرین نکته رو در این باره عرض بکنم، مکرر در روایات فرمودن مداومت عمل از عمل خوب، یعنی از عمل خوب ارزشش بالاتره. شما عمل خوب کم انجام بده ولی مداوم، هفته یک بار، هرچند 3 دقیقه، یه زیارت ابا عبدالله حسین راه دور داشته باش، ولی سر ساعت مشخص عادت میکنی بهش. چند سال این کارو میکنی؟ 20 ساله. سرمایه ای میشه برات که 10 برابر این پراکنده وقت گذاشته باشی 1% هم نمیشه. لذا نظم رو میگه زیارت عاشورا کی بخونم؟ فرقی زیاد نداره، میخوای صبح بخون، ولی اگه میخوای مثلا زیارت عاشورا رو تو محرم ها میگی صبح میخوای بخونی، سر وقت عادتش عادت کن، یه زمانی قرار بده. این در ایجاد انس، در نفوذ در قلب انسان خیلی مؤثره. ما باید برای ظرفیت انس، ظرفیت عادت کردنمون به این چیز و آن چیز و آن کس و این کس و نمیدونم این موقعیت و آن موقعیت و این رفتار و آن رفتار برنامه داشته باشیم. تمام، بگذاریم کنار این مقدمه عادت رو. یکی از چیزایی که آدم بد جوری بهش عادت میکنه عصبانیت. یعنی عصبانیت خودش بدیهاش همه به کنار، که امروز یکی دیگه از بدیهاشو خواهم گفت، اون بحثمونم باید ادامه بدیم که در جهت از بین بردن عصبانیت 6 تا عنصر برشمردیم تا حالا، اون 6 تا عنصر هم باید بزنیم، یکیشو دیروز زدیم، باید یه مقدار دیگه روش کار کنیم انشالله تا بعد حالا بریم جلو. ولی در جهت مخالفت با عصبانیت و فاصله گرفتن با عصبانیت، من باید یه مقدار دوباره انگیزه سازی بکنم. دیروز یه انگیزه سازی کردیم. امام صادق علیه السلام فرمود شیعه ما نیست کسی که مالک غضب خودش نباشه. یعنی از شیعیان ما، از ما نیست کسی که اینجوری فرمودن. خب یکی از بدیهای غضب اینه که به شدت معتاد میکنه. آقا شما اگر قیمه بادمجون هم دوست داشته باشی، یه جوری که بد جوری بهش عادت کنی، مثل هروئین نمیگن که معتاد شدی، بالاخره میزان اعتیاد قیمه بادمجون با مواد مقدر خیلی فرق میکنه. نمیمیری اگر نمیگی وای کلافم، ببرنت بیمارستان خونتو بخوان عوض بکنن که این قیمه بادمجونش الان 2 ماه قیمه بادمجون نخورده، چه خاکی بید. نه و قیمه بادمجون زیاد اعتیاد آور نیست. خب درسته، این نوستالژی میگن، نمیخوام حالا فارسی را پاس ندارم، یه حس خوبی ایجاد میکنه و علاقه. بعضی چیزا اعتیاد شدید نمیارن، ولی اعتیاد به معنای خاص کلمه به مواد مخدر اعتیاد شدید میاره. مثلا اعتیاد به سیگار، بعضی ها اعتیاد به چای دارن. کلن که عرض کردم عادت شکن باش. یخ شکن دیدی میریزن تو ماشین؟ مؤمن عادت شکنه، اصلا به یه چیزایی خدا عادتش میده میشکنه. و بدونید تو زندگی بخشی از امتحانات ما برای شکستن عادته. این که کلن هست، عادت به چیزایی بدم که کلن باید گذاشت کنار. ولی دیگه من چجوری بگم، میخواستم بگم خدا شاهده، از خدا پیغمبر و قیامت و اینا میخواستم استفاده کنم. باور بفرمایید هیچی مثل عصبانیت عادت نمیاره، بد عادتی برای انسان نمیاره. نمیدونم عصبانیت چی کار میکنه با خون آدم، اعتیاد که میگم باید بره خونشو کلن عوض بکنه، فیزیولوژی بدن آدم رو تغییر میده. دیگه تا چند وقت یک بار شما عصبانی نشید، داد نزنید، دوستا ظرف نشکنی، نمیدونم دل و روده مردم بالا نیاری و 4 تا فوش ندی، سیستم خونیت انگار درست کار نمیکنه، معتاد میکنه آدمو. عصبانیت بد جوری از حالات روحیه که عمیقا در جسم آدم اثر میگذاره. بعد حالا میخوای بذاریش کنار، مگه کنار گذاشته میشه؟ به این سادگیه مگه؟ از اون طرف عادت مهربونی رو بخوای بذاری کنار، عین آب خوردن، 3 سوت مهربانی پر. من همیشه اینجوری لبخند میزدم سلام علیکم، پر راحت اب بین میده، ولی این لامصب اب بین نمیره. حالا من گفته باشم خدمت شما یه روایتم برای شما بخونم. میفرماید امیر المؤمنین علی علیه السلام لا تسرعن الى الغضب فیتسلط علیک بالعاده. به سمت غضب راحت نرو، با سرعت غضبناک نشو، این یه خصلتی داره که مسلط میشه بهت به صورت با عادت ها، دیگه نمیتونی کاریش بکنی، عادتشو چی کار میکنی؟ شما کریم باش، حاتم بخشی داشته باش، عادت کن، عادت و کمال احسان که به اهل بیت عصمت و طهارت میگیم، یه بعضی از چیزها هست بهش عادت میکنی راحت میتونی ازش دست برداری، ولی این به این سادگی نیست. عادت کردن به بعضی از امور بد واقعا ضربه میزنه. یکیش همین غضب هست. در شهوت هم ما دوباره این مسئله رو داریم که واقعا بیچاره کننده است. همین دوتا ها، پرخوری حالا بهش عادت کردی، یه مدتی کار کن درست میشه، مهم نیست. ولی تو شهوات عادت بهش، برخی شهوات حرام ایجاد بشه، خیلی صدمه میزنه. ولی از همه بیشتر غضب صدمه میزنه، چون یه عناصر روانی دیگه هم قاطیش میشن دیگه. طرف میگه من اگه این دفعه اونجوری غضبناک نشم، اگه غضبناک شدم اینجوری قیافه نگیرم چی میشه؟ یا اینجوری فحش ندم، یا اینجوری بد نگم، به غرورم بر میخوره. بابا به خدا به غرورت بر نمیخوره، کوتاه بیا. احساس شکست میکنه، احساسات دیگه ای هم باهاش قاطی میشه. ببینید بعضی از لقمه های حرام، لقمه حرام که کلن حرامه دیگه، بده دیگه، بعضی چیزها هستن اعتیاد آورن، مثل مواد مخدر، اونو بیشتر پرهیز میدن. غضب هم اینجوریه، ارتباطش با عناصر مختلف روحی و عصبی و جسمی یه ارتباطیه که آدم بهش خیلی مبتلا میشه. بعد یه عنصری در غضب هست به نام عجله که از عناصر تشکیل دهنده غضب هست. بعدا انشاءالله اگه رسیدیم باید در این باره هم صحبت بکنیم که غضب رو می‌خواستیم از بین ببریم، باید دونه دونه عناصرش رو بزنیم تا اینم بزنیم. وقت این غضب اجازه تفکر به شما نمیده، اجازه تعقل به شما نمیده. عادت کردی به این که غضبتو بروز بدی، عادت کردی به این که عصبانی بشی، بین احساست و عصبانیتت چه بروز بدی چه درونت بریزی فاصله این نگذاشتی، همیشه بدون این که به تو فرصت بده میاد تکرار میشه. خدایا ما رو از غضب نجاتمون بده، از عصبی مزاج بودن نجاتمون بده. یه نکته هم عرض بکنم، امروز فکر کنم بیشتر باید نکته بگیم تا این بحثای قبلی همینجوری مقدار تکمیل بشن. دوستان در مورد کسی قضاوتی نکنن، ما این حرفا رو هر کدوم میزنیم برای خودمون، اما در مورد رفیقمون چجوری قضاوت کنیم؟ آقا این دین نداره، عصبی مزاجه. آقا بنده خدا دینش رو چرا بردی زیر سوال؟ حالا عصبی مزاجه، به خودش لطمه میزنه، اطرافیان عصبانی میکنه، ناراحت میکنه، دینش چی شد یه دفعه زیر سوال رفت؟ نه آقا، ما از یه استاد اخلاقی شنیدیم کسی عصبی باشه دین نداره، دینشو نمیتونه حفظ کنه. بله من خودم از یه استاد اخلاقی نوجوان بودیم توی قم، خدا حفظشون بکنه، ایشون میگفت ما کسی عصبی مزاج باشه میتونه دینشو حفظ بکنه، بیدین میشه. خب درستم میگفت، غالبا اینطوری هست. ولی رفقا دقت کنن، بعضی ها مشکل عصبی مزاج بودن یا ناراحت یا بودن، سری ناراحت شدن یا غضبناک شدنشون برمیگرده به وضع فیزیولوژیشون. بعضی از غدد در اونها بیشتر ترشح میکنه، اینا راحت تر عصبانی میشن. لذا میبینید بعضی ها آدم عصبی مزاجی هستن ولی انصافا آدم بدی نیستن، خوش قلبن، مهربانن، خوش دینن، خوش ایمانن. اینو من نمیگم که زیرا به بحث غضبمونو بزنیم، بگیم که حالا پس اگه تو ممکنه جزء اونا باشی اشکال نداره، حالا کمی عصبانی هستی. نه، هر کی هر نقطه ضعفی داره، چه ریشه این نقطه ضعفش فکری یا روحی باشه، چه ریشه این نقطه ضعفش جسمی باشه، باید با نقطه ضعف خودش مقابله کنه. منتها بله، یه وقت عصبانیت یه کسی رو میبره ته جهنم، یه کسی رو میبره وسط جهنم، یه کسی هم واقعا ممکن تقصیری نداشته باشه، عصبانیت ببره سر جهنم، بالاخره جهنم تهش. منتها ببین آدم ها با هم فرق میکنن، درسته؟ ما نباید در مورد کسی قضاوت بکنیم، چون عصبانیت هم یکی از خصلت هاییه که بیرون ریخته میشه. زود اینم همدیگر نباید به بیدینی متهم بکنیم. یه فایده این نکتهی که عرض کردم اینه. فایده دیگرش یأسه، نباید بذاریم یأس در اونمون بیاد. آقا من هر کاری میکنم نمیتونم جلو عصبانیت خودم بگم، پس من خیلی بیدینم، خدا خیلی. نه، ناامید نشو، شاید به خاصیت های فیزیولوژیک بدن تو ارتباط داشته باشه. ما نباید به این سادگی قضاوت کنیم. بعد از اون طرف هم یه چیزی بگم که خیلی مهمه ها. حالا مثلا ما رو شما دیدی که عجب آدم آرومی، هیچ وقت عصبانی نمیشه، باریکلا، آفرین، آدم خودساخته ای ها، واقعا انسان شریفی. نه معلوم نیم، ما شاید ژنتیک اصلا عصبانی نمیشیم ولی آدم هم نیستیم. دلیل نمیشه. یکی ممکنه مثلا ژنش اینجوریه، خیلی آرومه. ما تو مدرسه میبینیم این اشتباهاتوها، یا تو خانواده گاهی از اوقات میگه این بچه من خوبه، هیچ وقت عصبانی نمیشه، الهی فداش بشم. آقا اینو ترجیح دادی، تبعیض ایجاد کردی، اون بچه ای هم که عصبی میشه تو درستش کردی. خب اونو عصبی مزاج، بالاخره ژنش اینا قاطی شده، اینجوری شده، اینه که حالا عصبی مزاج ریزیم مامان بزرگش رفته اون به بابا بزرگش. اینا که دلیل ارزش نمیشه که. آقا اینا موجب نشه قاطی بکنیم بحثا رو ها، اینا رو بذارید حاشیه، جزء اصل بحثمون نیست. عصبی مزاج بودن، غضبناک بودن بده، باید جلوشو بگیری، ولی توی این آدم اینقدر بده، تو اون آدم اونقدر بده. آرام بودن، عصبی نبودن، کنترل غضب کردن خوبه، ولی تو این آدم هر موقع آرامش داره جایی که عصبانی بشه یه نمره بیشتر بهش نمیدن، ولی اون یکی وقتی عصبانی میشه جلو خودشو میگیره 1000 تا بهش میدن. روز قیامت انقدر قاطی میکنن بعضیا، من حالا توضیح میدم که شما انشالله اونجا قاطی نکنید، انشالله اونجا اومدید من هستم، ها کمک کنید، منم میام پیش شما، منو شفاعت کنید بیام پیش شما، بعد من اونجا براتون توضیح میدم، یادآوری میکنم، میگم نگاه کن این دوتا رو، این دوتا جفتشون عصبانی و اون میخوام ته جهنم اینو سر جهنم. گفتم که اون دفعه بهتون با هم صحبت میکنیم دیگه اونجا، میگم ببین این به خاطر اینکه اون ژنتیک خیلی عصبی مزاج بوده، وقت جلو خودش که کنترل میکرده روزی 10 تا بیشتر فوش خوار مادر نمیداده این. ولی میبینی الان میخوان یه ذره بزن تو گوشش بره بهش، چرا فوش دادی بی ادب، آه دیدی بستشه، او یکی سال یه فوش خوار مادر میده، میخوام ببرنش کجا، ناکو ته جهنم. چون اصلا بهش گفتم ما اصلا تو بی خود کردی عصبانی شده، ژنت اینجوری نیست، از بس دیدین و ایمان بودی، از بس خدا رو در نظر نگرفتی. ببینید اینا تفاوت ها هست. در مورد کسی قضاوت نکنیم، در مورد خودمونم مایوس نشیم، ولی از اون طرفم نگیم خب حالا این دیگه ژنتیک ما اینجوریه. آقا زودینم نگو رد شو برو، خب ژنتیک تو اینجوریه، هر کی به صورت ژنتیک یه خصلت بدی داره درستش کن. آقا ما توی خانواده بودیم اینجوری بزرگ شدیم، پس دیگه تقصیری نداریم. چرا تقصیری نداریم؟ خیلی اشتباه کردی این کارو کردی، تقصیر داری، کنترلش کن. نه آقا ما چش باز کردیم اینجوری بودیم، تو خونمون اینجوری بوده، فرهنگمون اینجوری بوده. خب باشه درستش کن، حالا تکلیف تو اینه، هر کی تکلیفی داره دیگه، عیب که از آسمون نمیاد، که از درون آدم در میاد دیگه بالاخره. منتها ممکنه یه نفر با عصبی مزاج بودن خودش خیلی مخالفت کنه. یه مثال بزنم دیگه اومده تو ذهنم بی ربطه، ولی خب دیگه خوبه دیگه، چیکار کنم، مثال در مثل مناقشه نیست، زیادم برای مثال نباید ربط قائل شد. یکی از صاحب دلان و عرفا خیلی خوب، یکی از علما خیلی خوب که میشناسید ایشونو، ایشون مرید اون عارف صاحب دل بود که واقعا هم شخصیت برجسته ای بودن. ایشون خب مجرد موندن تا آخر عمرشون به دلیل وضعیتی که برای نگهداری مادر داشتن. اشکال ندارن مادرش رو نگهداری میکنه، ازدواجم بکنه، ولی اون یه شرایط خاصی داشته. بعد من گفتم که چیونشون ازدواج نکرده رشد معنوی داشته؟ پرسیدم از اون عالم، نمیشه که، معذبه بالاخره، ارزش عباداتش کمه. گفت چون شهوتش خیلی بالا بود. این درست شد، شهوتش خیلی بالا بود، بعد مجبور بود به خاطر مادرش کنترل کنه خودشو. یه وقتی که ازدواج نمی کنه میزنن در گوشش فلان فلان شد بلند شد برو. یکی ازدواج نمی کنه میگن حالا هنرم نکردی، تو اصلا خاصیتی نداشتی. یکی ازدواج نمی کنه طبق تکلیف از اون طرف خیلی فشارم داشته و خدا بهش نعمتی میده. مثلا عرض میکنه کلون به حسبه دیگه، یعنی هر کسی رو خدا نسبت به اون درگیری که داره میسنجه. لیسل الانسان الا ما سعا، سعی آدم مهمه، اون مبارزه آدم مهمه. اینم یک نکته در جهت تکمیل عرائض دیگر. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم درباره غضب، که انشاءالله از غضب بیشتر فاصله بگیریم، اینه که پس یکی از حرفا این بود غضب عادت میاره، بدجوری هم اعتیاد میاره، کندنش خیلی سخته. قهرمان اونه که جلو غضبناک شدن خودش وایسته، اینقدر پیش خدا عزیز میشه که حد و حساب نداره. نکته بعدی که ما تذکرات روزای قبل دادیم به خانوما، خب خانوما و آقایون واقعا سعی کردیم مساوی عمل کنیم. اینجوری شما حس میکنید یا نه؟ نمیدونم شما حس میکنید که ما خانوما رو بیشتر تبریک گرفتیم یا آقایونا رو؟ خانم‌ها رو بیشتر تحویل گرفتیم. حالا شما نظرتون، شاید خانم‌ها بگن آقایون رو بیشتر تحویل گرفتید. ولی اگر ما یه وقت خانم‌ها رو بیشتر مورد توصیه قرار دادیم، خانم‌ها بدونن ما نباید از حق بگذریم. ببین من خودم حواسم انشالله جمع باشه، شما هم کمک کنید، دعا کنید من یه وقت زیاد و کم نگم. خانوما در مورد مسائل اخلاق خانواده خیلی وظیفه‌شون سنگین تر از آقایونه. گناهاشون تو این زمینه بیشتر حساب میشه، ثواباشون هم تو این زمینه بیشتر حساب میشه. ببینید آقایی که تو خونه عصبی مزاج باشه، زن و بچهش ازش بترسن، اذیت بشه، شهیدم بشه، فشار قبر داره. آقایون حساب شما رو رسیدم. آقایون قصهش حله. خانوما هم بدونن من دیگه بهتر از این نمیتونستم موتور آقایون رو پیاده کنم. شهیدم بشی آقا، بد اخلاق بشی تو خونه، ازت حساب ببرن، فشار قبر داری. این مال آقایون، این تموم شد، بحث آقایون رو بذاریم کنار. ولی خانوما شما تکلیفتون سنگین تره. چرا؟ چون روز قبل بود، یه روز دیگه هم این بحثا رو تو خانواده بردیم، یکی به خانم‌ها تذکر می‌دیم، یکی به آقایون، یکی به خانم‌ها، یکی آقایون. ولی خانم‌ها بدونن مسئولیتشون تو این زمینه سنگین‌تر از آقایونه ها. چرا؟ فرمود جهاد المرأته حسن التبعل. جهاد زن، شهادت زن در تحمل این مرد. تو اگه بنا باشه مرد تو تحمل نکنی، چی باقی نمونه برات؟ اکثر تکالیف تو خونه است. اکثر اهتمام تو باید این باشه که من این مرد رو درست تحمل بکنم، درست شوهرداری بکنم. یه خانمی اومد پیش پیغمبر اکرم، آقا من به گردن شوهرم حق دارم یا نه؟ فرمود بله داری. گفت خب حقای من چی؟ از حقای منم بفرمایید. رسول خدا فرمود باشه میگم. بعد فرمود قبل از اینکه بفرماید، فرمود ولی شوهرت به گردن تو بیشتر حق داره ها، ولی تو هم چند تا حق داری، شوهرت بیشتر حق داره. حالا چه حقایی تو رو میگم؟ ببینید این آقایون وقتی بخوان رشد بکنن، به اوج برسن، باید برن جنگ. باید یه دفعه اعزام بزنن، مثلا آقا حرم اهل بیت بری جلو داعشیا وایسی، جونشو برداره بره. اوه چه کار سنگینی باید انجام بده. ولی خانوما این آقاها رو به عنوان شوهر تو خونه تحمل میکنن، همون کارو کردن. واقعا اینقدر ثواب داره، اینقدر اجر داره. خانوم وقتی تو خونه نسبت به شوهرش عصبانی نمیشه، میدونه چقدر رشد میکنه. و خانوم توی خونه نسبت به شوهرش عصبانی بشه، میدونی چقدر ساقط میشه؟ خانم ها بدونن مسئولیت ویژه دارن تو این زمینه. این فمینیسم اسلامی در نیاریم از خودمون که دیگه خیلی حق و پنهان بکنیم. نه، زن و مرد با هم فرق میکنن، خیلی چیزاشون با هم دیگه فرق میکنه، هر کی به اقتضاء خودش. مرد چرا اگر زنداری بکنه زیاد ثواب نمیبره؟ ثواب میبره ها، نه به اندازه زن. و اگر به زنش ظلم بکنه بیشتر چوب میخوره، چون برای مرد زنداری کردن خیلی آسونه، کاری نداره. آقا خانمتو مراعات کن. باشه، مراعات میکنم. خانمتو مراعات نکنی میگن این که برای تو کاری نداشت، چرا رد نکردی؟ مرد باش، مردی گفتن. ببینید قصه این ور اینجوریه. اما اون طرف خانم ها، خدا یه جوری اینا رو آفریده، رضایت خدا، رضایت خداوند متعال وابسته است به رضایت مردش. بعد آقایونا، شما اگه دیدید خانومتون نمیتونه خوب شوهرداری بکنه، عصبی میشه، سخت نگیرید. چرا؟ اون منده خدا اصل آزمایشاتش اینجاست. شما هم چجور خیلی وقتا اصل آزمایشات تو نمیتونی پاسخ بدی؟ خب این بنده خدا هم جهادش اینه که شما رو قشنگ بتونه تحمل کنه. خانوما اگر شما تحمل کردید مردتونو، مردتونو با خودتون مساوی ندونید. من یک تونو تحمل کنم، تو هم یه دونو تحمل کن. بابا شما وظیفه بیشتری داری. بعد خدا استعداد بیشتری هم به خانوما داده برای تحمل مرد، برای تحمل بدیهای مرد. واقعا اینجوریه. از خانوماتون برید متشکر باشید، شما هم باید شکر به جا بیارید. دوباره نمیخوام یکی بگم یکی به اونا، اون ماسمالی نشه اصل عرض بنده. خانوما خدا یه استعدادی بهشون داده، خیلی میتونن عیبای مردا رو ندیده بگیرن. اینقدر مردا خودشون اینجوری نیستن. به همین دلیل استعدادی که خدا بهشون داده، که شما باید حواست باشه تشکرتو به جا بیاری، به همین دلیل استعدادی که بهشون داده خیلی رحم میکنن به آقایونشون. به همین دلیل استعدادی که خدا بهشون داده اگه بخوان کم بذارن چوب میخورن. یادمون باشه ها، شوهرداری برای زن اصله. من اصلا نمیتونم اون روایت رو بخونم. ما یه دههی صحبت کردیم توی یک جای خوبی، نهال ولایت در نهاد خانواده، بحثش مفصل. گفتیم بچه ولایت مدار از تو چه خونه ای در میاد بیرون. شروع کردیم به بحث کردن و دیگه به همین مناسبت اخلاق خانواده. دهه محرمی هم اتفاقا بود. خب دهه محرم دهه خانوادگی، روزه ها میبینید دیگه، عمو، عمه جان، برادر، نوزاد، همسر، این روزه ها دیگه اصلا معلوم روزه ها خانوادگی همه. بحث خانواده توی محرم خیلی جا داره. بعد دیگه هی این از اول محرم تا آخر هی این روایت رو میبردیم، نه آخرم نشد بخونیم روایت. الان نمیتونم بخونم اون روایت رو، همینجوری فقط بهش اشاره کنم که خانومه اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گفت شوهرم از من ناراحته، اذیتش کردم. رسول خدا هم بیرونش کرد، فرمود منم از تو ناراحتم. دیگه تا چند روز چه گرفتاری، انقدر شفی واسطه. یا رسول الله، من خواهم درست کنم خودم و میخواهم رضایت شوهرم رو جلب کنم، خدا چجوری هم من راضی میشه. بله، تا بعد رسول خدا نشست چه کلماتی بهشون فرمودن، خیلی عجیب غریب. بالاخره این سیستم عالمه دیگه، سیستم عالم. چون بچه ها آق پدر مادر میشن، آق میشه دیگه. یک بار گفته به مامانش، به باباش، بالا چشم شما ابروه، تموم شد. رزقش، عمرش، بیچاره میشه. معلوم هم نیست توبه بکنی اینا برگرده. خب توبه کردی، بچه خوبی هستی، تا آخر عمرت فقیر بدبخت بیچاره باش دیگه، چیکار کنی؟ بابا خوب ما توبه کردیم، باشه دیگه، توبه کردی 10 سال از عمرت کم شد دیگه، حال اشکال نداره دیگه، میری بهشت. میشناختم جوونی رو که چند شب قبل از فوتش تصادف کرد تو همین تهران، با موتور خورد زمین، انقدر جوان خوبی بود، انقدر همه میگفتن شهید شد. اصلا اینجوری بود. من رفتم پیش پدرش گفتم کشتیم پسر تو ما رو. ممکنه عمر کسی کم باشه، بله، ولی اگر ایشون مشکلی با پدر داشته یا آق بوده، بگید ما براش هدیه بفرستیم، استغفار کنیم. زد پدر زیر گریه، گفت بله، من و مادرش یه اختلافی با هم پیدا کردیم، این طرف مادر رو گرفت، دل من رو شکست. خب بعدنم تو خواب بستگانش اومده بود که من هنوز گیرم. چند ماه مثلا چه اتفاقی افتاده بود بگذاریم، میگفت خدا شاهده این پدر خودش آدم مذهبی حیاتی اومد، گفت روز قبلش اومد بعد از چندین بار گریه کرد، سرش بودش رو پای من، بابا منو ببخش همه چی. گفتم بابا ازت راضیم، بخشیدم. پدر دیگه دلشو زدی شکستی، از عمرت کم کردن، توبه کردی، خب یه برو بهشت، عمرت کم شد، تموم شد، رفت. یادم مادرشو دلشو بشکنه دیگه بدتر، آقا دیگه سیستم، دیگه سیستم طراحی شده، سیستم طراحی شده مرد بگه من از زنم راضی نیستم، درست بگه، درست بگه دیگه. این خانم حالا نمیتونه دیگه، کجا بره تو دادگاه الهی درست بکنه کار خودشو. لذا خانوم ها جدا از این که نقش تربیتی بالاتری در تربیت فرزند داره، عصبانی نشدنشون و کنترل کردن عصبانیت، در خونه خدا هم این سیستم رو باید بالاخره تسلیمش باشن. آقا شوهر شما بعد ما حسابشو میرسیم، شهیدم شد، فشار قلب داره، دیگه چی میخوای؟ شما خیالت راحت، ما حساب اونو جداگانه میرسیم، شما خیالت راحت باشه، نترس، تبعیضی نیست. ولی ما سیستم رو اینجوری قرار دادیم، بچه تو خونه میبینه مامانه عجب احترامی میذاره به باباه، حساب میبره، عصبی میشه، بروز نمیده. من به شما بگم تنها عامل تربیت فرزند هم یه دونه است، میبینه مامانه باباه رو حساب میکنه، ازش حساب میبره، یه حساب بردن معقول ها، درسته؟ و الا این مرده بخواد خیلی عربده کش باشه که همه ازش حساب ببرن، اون مرده که جاش دوزخه. ولی مادر خودش میگه بابا اینو من ناراضیش نکنم، پیش خدا نمیتونم جواب بدم. احترام بابا رو داره، بچه از اینجا عبودیت یاد میگیره، ولایت مداری یاد میگیره، اطاعت خدا یاد میگیره، بهش جهنم باور میکنه، اصلا همه چی درست میشه. دانشجو خانوم و دانشجو آقا تو دانشگاه تهران چند سال پیش اومدن، ما کارشناسی ارشد داریم میخونیم، ازدواج هم کردیم، هر دومون هم دانشجویم، میخوایم بچه دار بشیم، میخوایم ببینیم از نظر روحی معنوی و تربیتی استعداد بچه دار شدن داریم یا نداریم. گفتم این چه سوالیه، چند سال ازدواج کردید؟ مثلا 3-4 سال ازدواج کردیم. پس تا حالا بچه دار نشدید؟ میخواستیم آماده بشیم برای تربیت فرزند. گفتم بابا تربیت فرزند کاری نداره، این چیا دکونا چیه باز کردن بعضیا به شما یه حرفای غلط غلط میزنن. تربیت فرزند یه دونه اصل بیشتر نداره، اونم این که مامان به بابا تواضع کنه، بابا به مامان محبت کنه. ما باید چی کار بکنیم؟ همین بچه الگوش پدر مادر دیگه، ولایت مداری رو از مامان ببینه، باریکلا ولایت مداری من دیدم، یاد میگیره. حالا این بحثش دیگه خیلی مفصله، من عرض نمی کنم. اون وقت صهیونیستا اسنادش موجوده، یعنی دلم میخواد اگه بحث خانواده باشه یه روز من منبر نرم، یه روانشناس بیاد اینجا اسنادش رو برای شما بخونه که صهیونیستا برای این 5 میلیون نفرن میخوان بر 5 میلیارد نفر حکومت کنن، راز اصلیشو چی پیدا کردن؟ این که خانواده رو هم بپاشونن. خانواده چجوری از هم پاشیده میشه؟ زن به شوهر جرأت داشته باشه، همون عصبانیت خونه که ما خیلی ازش صحبت کردیم، این ولایت مداری رو به هم میزنه، بچه دیگه بنده خدا نخواهد شد، بچه دیگه ولایت مدار نخواهد شد، بچه از پیشوا و رهبر اجتماعی سیاسی خودش هم تبعیت نخواهد کرد. ببینید اینایی که ضد ولایت فقیه هم، برید پرونده خانوادگیشون مطالعه کنید. باشه، مادرها ولایت مداری رو شما به بچه ها یاد میدید. همین آقایون ببخشن، همین شوهر درب داغون تو، همینو رازیش نگردار، ببین بچه ها چه گل پسرا و دختر خانم های خوبی خواهند شد. تو چی کار به بقیهش داری؟ حساب اینو بده به خدا و بعد خدا یک حسابی ازش میرسه. این مرده رو که تو رو اذیت کرده، در دیزی با زهره گربه کجا رفته؟ اون خانم شما رو تحمل میکنه و چی؟ شما هم زور گفتی، شما هم اذیت کردی. بله خدا پدر این آقا رو در میاره، ولی بچه ها دیگه خوب میشن. من یه خانواده بودن، 5 تا پسر داشتن، آقا شوهر عجیب غریب، یعنی نمره 100 منفی هم بدی یا دیگه 100 مثلا میگیم بالاتر نداره. بعد دیدم این بچه ها نماز میخونن، گریه میکنن تو روزه، خدایا. یکیشون یه بار مثلا سربازی بود تو اون محیطی که ما بودیم خدمت میکرد، گفتم بابا تو این همه گرفتاری بدبختی تو خونه بابات، من موندم، مامانت خیلی تواضع میکنه به بابات؟ گفت آره، کشت ما رو از بس تواضع میکنه. همه میگه باباتون من، نه به باباتون حرف نه، سیاهش میکنه، کبودش میکنه تو کتک، میگه به بابات شما کاری نداشته باشید. گفتم همونه دیگه. بچه خوب بار میاد، مرد خرابه، زنه میگه من تواضع خودم رو میکنم، بچه ولایت مداری رو یاد میگیره. حالا از اون طرف خانم اومده میگه من دخترم حجاب نداره، آج آقا بگو ببینم این بچه رو من نمیتونم محجبه کنم. گفتم شما باید محجبه کنی، باباش اشاره کنه کافی. باباش بی سواد، اصلا این چیز حالیش نمیشه. گفتم دیگه منم خبردار شدم دیگه. گفت میگفتش که من خانم چی مدرسه هستم که تمام دخترای دبیرستان من خودم محجبه کردم، پس دختره خودم برنمیام. گفتم خانم به خاطر اینه که شما تو سر شوهرت جلو دخترات میزنی، دخترات محجبه نمیشن، بدتر هم میشن. گفت حاج آقا نگو این حرفو، من آبرو دارم. گفتم آبروت هم میره، شما مطمئن باش. چند سال بعد از آشناهامون بودن توی میان فامیل دور مثلا همین چیز، چند سال بعد توی همون محوطه دیدیم دختراش به شدت وضعشون خرابتر شده بود، مادر جلسه ای، نمیدونم ناظم مدرسه، مربی تربیتی، همه چی تموم، منطق عالی، بچه‌هاش خراب. آقا بچه تو با زبون تو درست نمیشن. شما ولایت مداری همون شوهر بی سواد درب داغون تو نشون ندادی به بچه، بچه خدا رم بنده نیست. ببینید دوستان من، ما اگر تو بحث خانواده این مسئله رو میاریم سر اینکه یه خانومی عصبانی نشه، بعد میدونید اون دیگه تذکراتی که روز شنبه بود صحبت کردیم در مورد خانواده بیشتر، درسته؟ شنبه بود دیگه. در یکی از ویژگی‌های خانوما این بود که عصبانی میشن، عی میشن. عی یعنی چی؟ بدزبانی میکنن. همین یه دونه رو نگه داره ها، شما برو 10 سال سابقه جبهه بذار تو پرونده، آخرش هم شهید شو، خانم دتو زده جلو، چی کار کرده؟ عصبانی شده، زبونش رو نگرش به تو حرف نزده. این سیستم رو تو عالم خدا گذاشته، من چی کارش کنم؟ نگم اینو؟ آقا من 10 سال سابقه جبهه دارم، مجروح شدم، آخرش هم شهید شدم، بابا این خانم با ما زده جلو. خب تو 10 سال داشتی، اون 40 سال با تو زندگی کرده، 40 سال هر موقع عصبانی شده جلو زبون خودش رو گردشه. این یه جانبازی، هر دفعه بار جلو زبون خودش رو یه کارت جانبازی بهش دادم. شهید زنده است ماشاءالله خانومه، حالا تو باید شهید بشی تا شهید شده باشی. جهاد المرأت حسن، اینا رو شوخی نگیریم. اینا رو میخواد شوهرش رو ادب کنه، اونم جلو بچه‌ها، میخواد سینه‌ش رو خالی بکنه از بغض، هر چی از دهنش در میاد به شوهره بگه. خب خدا رو چی جواب میدی؟ سیستم رو چی کار میکنی؟ بالاخره این سیستم هست، بچه هست. بابا اویس قرن اومد پیغمبر اکرم رو ببینه، عاشق پیغمبر، مادر ملحد داره، مادره گفت یه روز بیشتر حق نداری اونجا باشی. برگشت. پیامبر اکرم فرمود بوی اویس هم میاد. یک کلمه میتونست اویس بگه بابا من نمیفهمه که شعور نداره، مشرکه، نمیفهمه عشق من به پیغمبر، من رسول الله الاعظم رو نبینم برم حرف مامان ملحدم رو گوش کنم. آقا سیستمه، اویس برگرد، مامانت گفت برگرد، سیستم رو قبول کرد، شد اویس قرن. بوی اویس هم میاد. اینا سیستم هاییست که خدا تو عالم قرار داده. میدونید یه نمونه های دیگه هم از این سیستم ها بگم دیگه. مثلا وقع رو کبارکم، پیر مردای جلسه رو، جوونا پیر مردای فامیلتون رو احترام بگذارید. سیستم خدا قرار داده، حرف دیگه روش نیار دیگه. این نظام های طراحی شده برای مناسبات بشری در یک جامعه دینیست. در یه روایتی میفرماید یه وقت اینا رو خانوما فکر نکنن که ما فقط میخوایم خانوما جلو شوهراشون تواضع کنن و یه مردگرایی میخوایم بکنیم. نه، سیستم هایی که خدا قرار داده به نفع هم است. مثلا انواع دیگری از سیستم ها، احترام به پدر مادر رو گفتم، حتی پدر مادر ملحد. در مورد پیر مردها هم بگم، احترام به پیر مردها. ولی اینم راستی بگم آقایونا، بچه ها اگر به مادرشون بی احترامی کنن بیشتر چوب میخورن تا به باباشون. آقایون شنیدن؟ بفهمید. بله، احترام مادر رو کی برای بچه بالا میبره؟ پدر. حله؟ یعنی شما آقایونا باید جلو بچه هاتون به مادر رحم کنید، احترام کنید، محبت کنید. بزرگی خودم حفظ کن ولی محبت خودم داشته باش، تا بچه پررو نشه نسبت به مادر. پررو میشه، مادر رو حساب نمیکنه، آق میشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه. با نمی یکی به نفع خانم شد، درست شد؟ نه، ما نمیخوایم به نفع خانم یا آقا صحبت کنیم، ما میخوایم حرف حق رو بگیم، اون نکات کلیدی رو عرض کرده باشیم. بگو در مورد پیر مردا، فرمود احترام پیر مرد در میان یک قوم مثل احترام پیغمبر است در میان یک امت. بله، سیستمه. یعنی فامیله پیر مردشون احترام نمیذارن، دور هم جمع شدن به پیر مرد فامیل احترام نمیذارن. جوونا خنده هر هر کر کر پاشون دراز کردن، قسمت خوب مجلس پیر مرد فامیل نمیشونه. آقا یه دفعه رزق و روزی و برکت همون فامیل برداشته میشه. بله، پیر مرد، احترام پیر مرد در یک فامیل مثل احترام پیغمبر است در یک امت. سیستم خدا طراحی کرده. نه آخه این پیرمرد فامیل ما سواد نداره، چیزی حالیش نیست، میگم چی نداره، هر چی پیرمرد. اینا اون سیستمایی است که آدم باید رعایت بکنه. برگردیم به بحث غضب. خانم ها راحت غضبناک میشن، بعضی وقتا راحت تر غضبناک میشن. همین غضب رو نسبت به شوهرشون رعایت بکنن، رشدی میکنن که من و شمای آقا با چند تا چند بار اعزام شدن به جبهه و مجروحیت و جانبازی بلکه اون رشد رو پیدا کنیم. این مناسبات رو در نظر بگیریم. سخن گفتن از اینکه عصبانی نباش برای خانم آقا مساوی نیست. یا مثلا بچه ها نسبت به پدر مادر، بچه ها نسبت به پدر مادر عصبانی بشن؟ چی نفت نشنیدم، متوجه نشم، دوباره بگو. یا همونطور که بعضی از مادرها احترام باباها رو نگه نمیدارن، بچه به باباها پر روه، هیچی دیگه، بعد میگه این بچه رو بیار ولایت مدار کن، ولایت امام زمان تو دلش باشه. امام زمان نمیشه آقا، درست نمیشه، شما بفرمایید. یه مثالی رو من قبلا زدم، بازم تکرار میکنم به یه مناسبت‌های دیگه. ما چندین بار تو این صحبت‌ها تو این سال‌ها به مناسبت‌های مختلف سراغ مسائل خانوادگی رفتیم، گفتیم آقا بیاد یه مدرسه‌ای بزنیم، مدرسه اسلامی، تنها شرطش این باشه که مادر به پدر تواضع کنه، پدر به مادر تواضع. زرتشتی هم بوده بیاد بچه‌شو بگیر خوب میشه، فرق نمی‌کنه. می‌خواد بپرسه تو خونه‌شون مثلا نماز میخونن، شراب نمیخونن، عروسیشون چجوری، تو چی کار داری؟ اصل تربیت انسانیت به اینه، همه چی رو دخالت نمیخواد بکنی. این تعادل روحی داره، تو مدرسه چهار تا حرف معمول معقول بگی، انشالله رشد پیدا میکنه. من میخواستم انگیزه دیگری برای مخالفت کردن با غضب رو عرض بکنم، از این انگیزه میگذریم. حالا که بحث خانواده شد بگم پدرهای محترم، آقایونا، دختر اگه دارن تو خونه، اولا که خوش به سعادتشون، ثانیا که بهشت براشون تضمینه، ثالثا هم به دختراتون خیلی محبت کنید. بذار دختراتون یه خانمایی باشن، یه خانمایی باشن، شوهردار، یه خانمایی باشن، بچه تربیت کن، یه خانمایی باشن، خانم باشن، اهل حجاب. مادرها، پدرها رو تشویق کنید که به دخترها محبت کنن. بعضی از مادرها مانع هم میشن، اون دیگه جلال خالق، خودشون اعتنا نمی کنن، پدرم تشویق نمی کنن. این پدرهایی که اینجا الان نشستم، من در محضرشون هستم، کوچیکشون هم هستم، بعضی وقتا هوش و حواس درست حسابی ندارن، یه وقت به محبت به دختر نمیرسن، غفلت میکنن. دختر مثل کشتزار برنج میمونه، آبیاری قطره‌ای و دیمی و اینا فایده نداره، باید تا وسط این ساق چیز برنج آب همینجوری بسته بشه. دختر رو باید با محبت بزرگ کرد. یه از تعادل کافی روانی، باباش دوستش داره، تو خیابون دیگه هزار نفر براش قش و ضعف بکنن دلش نمیره، بابا هم برای دختر، ولی چیزی از این بابایی بابا مونده باشه ها. خانم تو خونه چهار بار تو سر این بابای نزده باشه که بابای هرچی محبت میکنه فایده نداره. من آخه چی بگم؟ میگه که دخترم حجابشو دست برداشته، اینجوری شده. حاج آقا تو رو خدا، یه آقای به من گفت، گفتم که خب شما بهش محبت نمیکنی، نباید زیاد. گفت چرا، من اینقدر محبت میکنم. پیش گفتم که خانومتون جلوی بچه ها به شما بی احترامی میکنن. فکر کرد من چشم برزخی دارم علم غیب با این حرفا. حاج آقا شما کارت درسته، شما، من چیزی نگفتم. گفتم نه چه، همشو گفتی دیگه. اگه خانومت احترام شما رو داشت، محبت شما کافی بود برای اینکه دختر تعادل روحی داشته باشه. چی بگه آدم، اینا دومینوه دیگه. وقت صهیونیستا برای اینکه تسلط پیدا کنن 5 میلیون نفر بر 5 میلیارد نفر، میگن ما یه کاری کنیم زنا به مردا جرأت پیدا کنن، از نظر حقوقی این دوتا رو مساوی کنیم. هیچ دمار از روزگار عالم خلقت در آوردن. خدا انشالله ما رو آدمای متعادلی قرار بده، متعادل قرار بده. ما همه بچهای خوبی هستیم و بچهای خوبتری هم خواهیم شد. بله، ما نباید مایوس باشیم. خدا اینقدر در وجود ما انرژی قرار داده که به ابلیس گفت ابلیس بیا من اینقدر بهت، ابلیس گفت منو نبینن آدما، فرمود بیا نامرئیت میکنم، من میخوام برم نفوذ کنم، فرمود بیا راتو باز کن تو خون اینا نفوذ کنی، من میخوام برم تو سینه اینا وسوسه کنم، خدا فرمود برو. آدم اعتراض کرد، گفت خدایا این همه امکانات به ابلیس میدی، پدر بچهای منو در میاره. گفت برای هر آدمی دو تا بچه به من بده، من برای هر کدوم دو تا میخوام بگذارم. شیطان گفت، خدا فرمود باشه میدم، عمر منو زیاد کن، تجربه داشته باشم، بزنم حسابی عمرتو زیاد میکنم. خدا دیگه چی میخوای، برو، ولی نمیتونی به اینا تسلط پیدا کنی. من اینا رو تو دلاشون یه نوری قرار دادم، یه فطرتی قرار دادم، بعدش هم یه امامی بهشون دادم، برو این همه بد دادم. واقعا ما خیلی خوبیم، فطرتاً عالی هستیم ماها. تو همه جهان همه آدم ها اینجورین. این نامردها صهیونیست ها اومدن آدم ها رو از تعادل روانی با سیستم های فرهنگی خودشون خارج کردن، با نظام های حقوقی رو بگذاریم. یه خاطره بگم، شما فکر نکنید که فقط شمایید که مرید ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستید. به خدا ماها اصلا هنر نکردیم اینقدر اسیر اهل بیتیم. اهل بیت یه انرژی به ما میدن، یه جاذبه‌ای دارن، یک نوری دارن برای ماها، ما رو میکشن و میکشن. فداتون بشم، وقتتون رو گذاشتید برای حضرت قاسم ابن الحسن، برای ابا عبدالله الحسین و بچه‌هاش. ولی میخوام بهتون بگم که ضمن اینکه خوش به حالتون، ضمن اینکه واقعا آخر خوشبختی رو خدا بهتون داده، ولی زیادم هنر نکردیم. یه گروهی از اندونزی آمده بودن ایران سالها قبل، شاید حدود 20 سال پیش. من مسئول تربیتی اون اردو بودم، بعد اینا رو یه سفر آوردم تهران، غیر محرمم بود. اینا هم هیچ کدوم این مرام شما را نداشتن، ولی خب دیگه با عربی هم باهاشون صحبت میکردیم و گفتیم که بچه های خوبی بودن دیگه. اون زمان این اختلاف های شیعه و سنی واقعا زیاد نبود، ما هم از باب انقلابیگری و اینها آوردیم تهران، بردیمشون مثلا جماران رو دیدن و کاخ سعدآباد رو دیدن و یه چند جایی دیدن. من به این رفقای تعزیه خونمون تو تهران گفتم که میتونید یه تعزیه برای اینا اجرا کنید، ما حالا تئاتر زیاد برامون چی نیست، یه حرف بالاخره دینی بزنیم. گفت الان بچه‌ها نیستن ببینم کی هست آخه، حسش نیست، مردم نیستن، اینا فارسی بلدن؟ گفتم نه فارسی هم بلد نیستن، هم میام ببینن دیگه، فوقش یه تئاتر دیدن دیگه. آقا بنا شد بریم جایی، اونجا درش قفل بود، ما هم 10 تا 11 بیشتر نمیتونستیم بریم و هیچ، همه چی داشت خراب میشد. گفتم عیبی نداره، رفتن تو خونه خودشون، دو تا اتاق 12 متری تو در تو داشتن، اونجا رو خالی کردن و گفتن خب شما بیاد، بیام 20 نفر بودن، ما هم بردیم آدمای فرهیخته با سواد، گفتیم ما یه چیزی داریم به نام تعزیه. تعزیه چیه؟ نمایش کربلا رو اجرا میکنن، داستان کربلا رو هم اجمالا یه زمین میدونستن، یه ذره هم بهشون گفتیم. بهشون گفتم حالا تعزیه کیو میخواید اجرا کنید؟ گفت والا جنسمون جور نیست، افرادمون مناسب نیستن برای هر تعزیه، فقط تعزیه که داریم تعزیه قاسم ابن حسن الان داریم میتونیم اجرا کنیم. گفتم نداره اجرا کنیم، خدا شاهده من تنم میلرزه یاد اون صحنه میفتم. آقا اینا اومدن و اینا میگفتن این جوان کیه؟ این نوجوان. اونم چه قشنگ نقشش رو بازی میکرد. میدونی تعزیه خیلی تکیهش به ادبیات فارسیه. گفتیم ایشون یتیم امام حسن مجتبی هستن، تو کربلا پای رکاب امام حسین به شهادت رسید. من گفتم این اصلا قطعا رو اینا اثر نخواهد گذاشت. اون صحنه ای رو اینا اجرا کردن که عمو با قاسم ابن الحسن شروع میکنن خداحافظی کرده. این آقا کیه؟ این حسینه. نوشته تو روایت انقدر گریه کردن هر دو، قش کردن رو زمین افتادن. خدا این مهر و محبت رو تو شما ببینیم. یا ابا عبدالله من روزه نمیخونم، من دارم تعزیه تعریف میکنم. دلا اینا رو چجوری بردی؟ آقا اینا شروع کردن عشق ریختن، من دیدم عجب صحنه ای شده. بعد رفت صدای گریه اینا، میدونید کی بلند شد؟ یه از عشق در اومد بیرون، وقتی هی زره می آوردن تن قاسم بکنه. این تنش نمیشه، این هم هی دست دست می کرد پاشون، میگو عمو بذار برم، عمو بذار برم، نمیخواد. ای هی زره و اینجوری میکرد، اینا دیگه صدای زجهشون بلند شده بود دیگه. اون لحظه ای که خدا رو شاهد میگیرم، من بدون اغراق میگم، من اصلا نمیرسیدم به اینا توضیح بدم ماجرا چیه، ترجمه کنم تعزیه رو، فقط اینا میفهمیدن دیگه این قصتش اینجوریه دیگه. اون لحظه ای که داشتن می جنگیدن و قاسم داشت ضربه می خورد توسط دشمنان و هر کسی می رسید می زد، یکی از اینا دیگه نمی تونست طاقت بیاره، زمین رو چنگ می زد، زجه می زد، گریه می کرد. بعد از جلسه بهشون گفتم اذیت نشدید، ببخشید. بعضشون می گفتن ما تجربه گریه کردن تا حالا نداشتیم و خودمونم خیلی میترسیدیم اذیت بشیم، افسرده بشیم، ولی نه خیلی نشاط داریم. میگفتم حسین ما همین جوریه. هر کی براش گریه میکنه شادش میکنه آخر سر. زیارت عاشورا میخونه، سر به سجده میگذاره، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، ممنونتم خدا. حالا روزه بخونم براتون. میگن وقتی قاسم رو سینه‌ش رو به سینه خودش چسباند، به حرم برگردونه، پای قاسم به زمین کشیده میشه. یه احتمال این هست
بدنش اربن اربا شده باشه. خب یا ابا عبدالله اگر بدن اربن اربا شده بگو جوانای بنی هاشم بیان. نه عزیز برادرم خودم باید ببرم، خودم باید ببرم، اون قربانی خودم بود. این عزیز برا کشته قاسم امام حسینو، کشته قاسم امام حسین. یه احتمالم اینه که نه حسین دیگه نمیتونه قامت راز بکنه، نمیتونه سر بلند کنه، هی زبان حال میگه حسنم داداش ببخش منو، داداش قاسمت کشت منو، هرچی کردم نتونستم مانش بشم. علال
بیان معنوی نقطه آی آر.